أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب تفسیر آیات شریفه سوره بقره بود که در باب قصاص وارد شده، آیه 178 و 179 که خداوند متعال فرمود: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء. و اما اصل بحث، دوستان عزیز، که موند از اینجا: فمن عفی له من اخیه شیء. ببینید در باب من فمن عفی، دوستان عزیز، بین مفسرین و لغویان اختلافه که ما لغت را در اینجا چه معنا کنیم. کتاب لغتی که ما باید به معناش مراجعه کنیم و لغات را از اون استخراج کنیم باید دارای دو ویژگی باشه داشته باشه. یک ویژگیش اینه، دوستان عزیز، که هر چه به زمان وحی نزدیکتر باشه اعتبارش بیشتره. پس ببینید، به زمان وحی هر چه نزدیک باشه اعتبارش بیشتره. دو، هر کتاب لغتی ارزش داره که بر اساس سماع باشه، یعنی خود لغوی رفته باشه در بادیه، از عربهای بادیه لغات را شنیده باشه. چون لغات وقتی که وارد شهرها میشه، دوستان عزیز، وارد قریه‌های بزرگ میشه و شهرها میشه، در اونجا تبادل فرهنگ‌ها و تضارب فرهنگ‌ها اون لغات اصیل رو از بین میبره. فرهنگ‌های اصیل جوانب و جانبی نابود میشن. نگاه کنید، شما خلیل ابن احمد فراهیدی، متوفای 175، از شاگردان امام باقر علیه السلام و حضرت صادق و موسی بن جعفر علیه السلام، این بزرگوار در حالاتش نوشتن: اولا مرد فوق العاده است که بعضی بزرگان ادعا کردن بعد از خلیل ابن احمد فراهیدی کسی به متانت عقل او نیامده. خیلی عجیبه این حرف. خلیل ابن احمد فراهیدی فوق العاده است، از دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام، از سردمداران ادبیات مکتب بصره و مکتب سماع. اول ما که میشد او بار و بندیلش برمی‌داشت، میرفت به بادیه و تو بادیه سیر میکرد و در حقیقت از اونها لغات را میشنید و اینا را جمع‌آوری میکرد، ضبط میکرد، میآورد در مدینه، اینها را تبدیل میکرد به کتاب. شما نگاه کنید، دوستان عزیز، من برای شما مثال بزنم، کی میتونه سریع به این سرعت مثلا فهم میکنیم تعبیرهایی را به کار ببره؟ یک آقایی آمد در بادیه، اون پرده خیمه را بلند کرد، دید در داخل خیمه یک دخترکیست. بعد گفت که اینا ابوک، پدرت کجاست؟ قال فاء الى الفیاء فاذا فاء الفی فاء. بفرمایید همچی تعبیری را کی میتونه سریع بگه؟ جز کسی که در بادیه زندگی میکنه و او اصالت عربیت رو داره. میگه فاء الى الفیاء. فاء وقتی که با الى استعمال میشه معنی ذهبه. ذهبه الى الفیاء یعنی بیابان. فاذا فاء وقتی که فاء با عن استعمال میشه یعنی رجعه. فاذا فاء یعنی برگرده. فی در اینجا معنی سایه. سایه وقتی که برگرده، فی در قرآن هم هست دیگه، معنی غنیمتی که به دست میاد بدون جنگ میگن فی، با جنگ به دست بیاد میگن غنیمت. میگه فاذا فاء الفی فاء، برمیگرده. نگاه کنید، فاعه اول به معنای ذهبه، فاعه دوم به معنای رجعه، فاعه سوم هم به معنای رجعه. در یک جمله یک دخترک بادی عرب اینطوری گفت. یا زمخشری استفاده میکنه در زیل الی ربها ناظره، میگه الی ربها ناظره، نباید سخن ابوالحسن اشعری درست باشه که میگه آقا بر ظاهرش باقی بگذارید و نظره هرگاه با الی استعمال میشه به معنای نگاه کردن با چشمه. میگه نه، چون نظره با الی استعمال میشود به معنای انتظارم هست. نگاه کنید، دخترک عرب در مدینه چی میگفت؟ نویزرتی الیکمو. اگر تسنیه بخونیم نویزرتی الیکمو، تصغیر نویزرتین که به یای متکلم اضافه شده و نویزرتی یای متکلم ادغام شده نویزرتیه. اگر نویزرتی بخونیم مفرده، نویزره مصدر ناظره و ناظره به معنای انتظار. ببینید اینا را ادبیات عرب اصیل و عرب بادیه لذا در کتابهای رجالی در باره بعضی از راویان تعبیر میکنن علمای رجال عربیون، در باره بعضی تعبیر میکنن عربیون سمیم، در باره بعضی تعبیر میکنن عربیون صلیب. عربیون سمیم و صلیب، خالص کل شیء سمیم کل شیء، خالص کل شیء صلیب کل شیء. اینو در معجم الوسیط و جای دیگه نوشتن. ببینید دوستان عزیز، ادبیات عرب وقتی اینطوری باشه، در حقیقت خلیل ابن احمد میگه قدیمی رفته از سما از ادب عرب بادیه نشین، لذا شرایط یک لغت کامل درش جمعه. بعد از خلیل ابن احمد لغتدان کی میاد؟ یعقوب ابن سکیت. یعقوب ابن سکیت که در سال 228 به وسیله متوکل ملعون به شهادت رسید، بر اثر همون حرفی که در نزد در واقع متوکل گفت در باره حسن و حسین علیهم السلام، ایشون دوستان عزیز شما مراجعه کنید در کتاب رجال نجاشی در یک ترجمه یک بزرگواری نوشته که او استاد یعقوب ابن سکیت بود و تمام لغت را یعقوب ابن سکیت از او گرفته و او کسی است که میرفت به بادیه و لغت را از بادیه میشنید. من الان فیشش دم دستم نیست، به الان نوشتم عبارت نجاشی را. این دو. سه، ازهری. شما ازهری متوفای 370 دوستان عزیز، که اتفاقا ازهری در تهذیب اللغه خودش که 14 مجلد در مصر چاپ شده و در بیروت هم باز 14 جلد چاپ شده، ولی همیشه توجه داشته باشید مراجعه به چاپ مصر داشته باشید، چاپهای مصر چاپهای عمیق دقیق صحیح هست، ولی چاپهای بیروت چاپهای تجارتیه. در واقع دلیلش هم اینه که بیروت مصر این کتاب را چاپ کرده دیگه، چه نیازی بود که با دوباره بیروت بیاد حروف چینی کنه و بعد اون معجمش را حذف کرده؟ معجمی در چاپ مصر یک معجمی داره، چون تهذیب اللغه بر اساس حروف حلقی است و آدم زود سر در نمیاره. جو ازهری متوفای 370 در مقدمش می نویسه من از سفر حج برمیگشتم، قرامته مرا در شمال عربستان به اسارت گرفتن و بردن به بادیه های عرب در شمال عربستان، احسا و قطیف و زهران اونجا، و من مدت 13-14 سال اونجا در بادیه ها بودم. حافظه فوق العاده ازهری که مرحوم شیخ عباس امی در کتاب فواید الرضویه یکی از او کسانی که فوق العاده حافظه داشته را ایشون نام میبره. این بزرگوار دوستان عزیز در مقدمه تهذیب اللغه می نویسد که من در بادیه لغات را جمع آوری می کردم، به حفظ می سپردم و بعد که به بلخ آمدم اینها را تدوین کردم و اینها را کتاب می کردم. قرامت یک حسنی که داشتن دوستان عزیز، خیلی کتاب دوست بودن و خیلی علم دوست بودن، ولذا در قلاع اسماعیلیه که در قلعه مؤمن آباد قاین و قلعه علموت قزوین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در هر دو تا محبوس بوده حدود مثلا کمتر و بیشتر از 20 سال، می نویسه که کتابخانه های غنی داشت و 80 کتاب را مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی از کتابهای خودش را در همین قلاع اسماعیلیه نوشته. ببینید دوستان عزیز، الان جوهری بعدش میاد، اسماعیل ابن حماد جوهری متوفای 396 هست. ایشون میگه من به بادیه عراق عرب رفتم و در اونجا لغت رو جمع آوری کردم. اما فرق میکنه با لغوی مثل احمد ابن فارس قزوینی که در مقدمه کتابش مینویسه من 5-6 کتاب را دم دست خودش قرار دادم و استنبط تو منها. این دقیقا استنبط تو، میگه از اینا استنباط کردم. رضا آیت الله سید محمد رضای سیستانی حفظه الله تعالی در کتاب وسائل الانجابیه می نویسه که آقا ما استنباط که آقای احمد ابن فارس قزوینی را در ما واژه ام نمی دوستان دید واژه ام را اونجا ایشون بحث علمی میکنه، میگه استنباط احمد ابن فارس را ما قبول نداریم، اون یک استحسانه. الانم نوع لغویین عرب و نوع علمای طراز اول عرب این روش احمد ابن فارس روش مثل اینا رو خیلی قبول ندارن. خب دوستان عزیز، پس ببینید اینا لغتواهای قدیمی هست. در لغتهای قدیمی زمخشری معتقد است که عفو به معنای ترکه یعنی متعدی نیامده، فقط لازم آمده. اما قول دیگر اینه که نه خیر، عفو متعدی آمده و ما بر اساس قول تعدیه این آیه شریفه را ترکیب میتونیم بکنیم. خب اگر چنانچه بر اساس این مطلب آیه شریفه را ترکیب بکنیم، به آیه شریفه نگاه میکنیم، این کلمه هم یادتون نره. ببینید عفا با عن استعمال میشود به جنایت، عفا عن ذنبهی، این ذنب یعنی جنایت، عفا عن قتلهی. و عفا دوستان عزیز به خود جانی هم باز با عن استعمال میشه، عفا عنه یعنی از اون جانی، ذنبه. پس عفا با عن استعمال میشود و مجرور عن میتونه گناه باشه، میتونه آقای جانی باشه. و باز عفا با لام هم استعمال میشه و لام همیشه مجرورش همون جانیه. در واقع وقتی که میگه عفا لهو، وقتی میگه عفیه لهو، این لهو برمیگرده به جانی. پس این نظریه در حقیقت که گفت آقا عفو متعدی استعمال می شود، عفو لازم هم استعمال می شود، دو تا استعمال داره. پس عفو در واقع یک لفظی است، مشترک لفظی بین دو معنای لازم و متعدی. و اگر به معنای لازم و متعدی گرفتیم، یعنی هر دو معنا را گرفتیم، خیلی جالب در میاد، میتونیم در آیه شریفه یکی از دو معانی را انتخاب کنیم. خب در آیه شریفه چیه؟ در آیه شریفه عفیه متعدیه دوستان عزیز. اگر متعدی شد میگیم لهو جار و مجرور چی متعلق به چیه؟ میگیم لهو جار و مجرور متعلق به عفیه، این میشه ظرف لفظ. خب لهو ضمیرش به کی برمیگرده؟ به اون من، من عفیه. من چه منیه؟ من را قبلا گفتیم هم میتونیم من شرطیه بگیریم هم من موصوله بگیریم. اگر بگیم من شرطیه هست، او فای فاتباع بالمعروف فای جزا میشه. اگر من موصوله باشه متضمن معنای شرطه، میشه من مبتدا فاتباع میشه خبرش. و اگر خبرش شد فا بر سر خبر در آمده، که اینم عیبی نداره، بر سر خبری که برای من استعمال میشه گاهی فا در میاد، شبه در واقع شرطه، نه شرط اصلی، شبه شرطه. خب من شرطیه میگیم، عفیه میشه شرطش، لهو جار و مجرور میشه ظرف لفظ متعلق به عفیه. خب عفیه در اینجا لازمه متعدی، میگه متعدیه. خب متعدی اگر هست به چه معناییست؟ به معنای ترکه. فمن ترکه لهو من اخیه، من اخیه چیه دوستان عزیز؟ من اخیه را ازهری در کتاب تهذیب اللغه بحث کرده، منتها یادتون باشه ها، نگاه کنید دوستان عزیز در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما، در کتاب البسیط واحدی نیشابوری، که گفتم واحدی نیشابوری از اعاظم علمای قرن پنجمه، یعنی هم دوره مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بوده، منتها شیخ طوسی در نجف بود، در عراق بوده و در بغداد، و مرحوم واحدی نیشابوری در نیشابور. واحدی نیشابوری دوستان عزیز سه تا کتاب تفسیر، یکی به نام البسیط که گفتیم البسیط او اخیراً منتشر شده در 25 مجلد در اسکندریه ایمیست. الان مطلبی که میخوام نقل کنم در جلد 3 صفحه 534 شون فرمید. دومین تفسیری که ایشون نوشته به نام البسیط، البسیطی ایشون دوستان عزیز قبلا منتشر شده بود در 4 مجلد فکر میکنم طبع قطع وسیری جلد، ببخشید هجری، این قطره های مثلا فرض میکنیم که کتاب های لغت و دایره المعارف ها، حد وسط بین وزیری و بین هجری. و یک کتاب تفسیری هم داره ایشون به نام الوجیز که او رو ما ندیدیم. پس 3 تا تفسیر داره، ابوالحسن علی ابن احمد نیشابوری مفسر نحوی استاذ و اسره و واحد و دهره کان نظام یکرمه و یعظمه له من المصنفات البسیط و الوسیط و الوجیز فی التفسیر. و اسباب النزول هم که داره، اسباب النزول واحدی معروفه، و شرح دیوان متنبی و شرح اسماء الله الحسنا در سال 468 در نیشابور متولد شده، یعنی ببخشید فوت کرده، 8 سال بعد از مرحوم شیخ طوسی در بغداد رحمت الله علیه. این از کتاب شریف هدیت الاحباب مرحوم فاضل قمی شیخ قمی رحمت الله علیه بود که دم دست من به فوری برداشت کردم، صفحه 278. دوستان عزیز، محصول واقعی نیشابوری یک عالم بسیار بزرگواریست. این مفسر عظیم از ازهری نقل میکنه که ازهری متوفای 370، یعنی 100 سال قبل از مرحوم واحدی نیشابوری بوده و صاحب کتاب تهذیب اللغه هست، که گفتیم کتاب تهذیب اللغه را بر اساس، دوستان عزیز، بر اساس سماع نوشته. 13-14 سال در میان عرب ها بود و از عرب های اصیل جزیره العرب حجاز، بادیه حجاز، لغت ها را جمع آوری کرده. ایشون در واژه عوض، عوض یعوزو، دوستان عزیز، اینم که میگم واژه عوض یعوزو، البته آدرسش هم در پاورقی تهذیب البسیط نوشته بود در جلد 3 تهذیب اللغه صفحه 2283، چون به صورت مسلسل صفحه گذاری شده، به صورت مسلسل صفحه گذاری شده. در ماده عوض بهترین آدرس، دوستان عزیز، بارها گفتم بهترین آدرس در کتاب‌های لغوی و در کتاب‌های تفسیر می‌دونید چیه؟ به جلد و صفحه مشکله. من گاهی با خودم می‌گفتم که آقا چرا در این کتاب‌هایی که در نجف چاپ میشه، مثلا میگن وسائل و شیعه، کتاب و طهاره، ابواب، مثلا فرض بکنیم که تدفین میت، ابواب دفن میت، باب مثلا فلان، حدیث فلان، چرا نمی‌نویسن جلد فلان جلد؟ بعدها به کم کم فهمیدم که خب آقا مرحوم آیت الله آقای فلسفی ما، میرزا علی آقای فلسفی، طبع حجری داشتن. این طوری که بود خیلی سری مراجعه می‌کرد. همه که مثل مرحوم فیض کاشانی نیستن که کتاب الوافی را در زمانی که ایشون می‌نوشته چنان جلد بندی کرده که الان هم که چاپ شد بر اساس همون جلد جلده ایشون چاپ شد. در 28 مجلد این کتاب چاپ شد. خیلیشون دقیق بوده در کارهای خودش. یک کتابی داره در شرح اوصاف تألیفات خودش. ببینید دوستان عزیز، کتاب‌های لغت را وقتی که آدرس میدن، خب از یک کتاب لغت چند تا چاپ وجود داره؟ هر مؤسسه‌ای آمده بره خودش حروف‌چینی کرده و چاپ کرده. الان قاموس المحیط رو ما اگر نگاه کنیم، من 2 تا ترتیب از قاموس المحیط دیدم، یکی هم همون اصل قاموس المحیط چاپ مصر، چاپ همون حجری قدیم، یک چاپ دیگه هم داره. 5 چاپ من از قاموس المحیط دیدم. خب اگر واژه قاموس المحیط رو بنویسید، واژه لغت رو در قاموس المحیط، دیگه راحت. پس در کتاب‌های لغوی بهترین آدرس، یعنی حتی علاوه بر این که شما جلد و صفحه را می نویسید، واژه را هم می نویسید. در کتاب های تفسیر بهترین مطلب اینه که آدم زید آیه را بنویسه. چرا؟ چون از تفسیر روض الجنان مرحوم ابوالفتوح رازی 4 تا چاپ وجود داره. چاپ مرحوم استاد عبدالوهاب غزوینی، پدر استاد محمد غزوینی، در دوره ناصرالدین شاه، 5 مجلد طبع حجری من دارم، کتابخانه آیت الله مرعشی چاپ کرده. بعد باز دوستان عزیز، چاپ آقای کتاب فروشی اسلامی تصحیح آقای قمشه، باز چاپ کتاب فروشی اسلامی تصحیح آقای ابوالحسن شعرانی مرحوم آیت الله میرزا ابوالحسن، باز چاپ اخیری که بنیاد پژوهشان جاب بود. 4 تا چاپ بود. شما وقتی می‌نویسید زیل آیه دیگه رو نگاه کنید، اینجا آدم می‌فهمه. الان ما میگیم در تهذیب اللغه جلد 3 صفحه فلان، خب جلد 3 صفحه فلان تو کدوم کلمه؟ اصلا باورتون نمیشه که آقا مرحوم که ازهری در واژه عوض این مطلب رو گفته. یعنی ایشون فرموده فمن عفی له من اخیه، این من چه معنیه؟ داره در معنای عوض صحبت میکنه، ولی به مناسبت وارد معنای من شده، باز به مناسبت وارد یه آیه شریفه میشه. و عجیب اینه که میگه یه آیه شریفه رو دقت کن که خیلی آیه دقیقیه از نظر ترکیبی، و بعد معناشو بیان میکنه، ترکیب میکنه، ذکر میکنه، میگه ای رو مختنم بشمار، ای رو دقت کن، ای رو یک نعمتی از من بدان که من اینطوری تونستم ای رو بیان کنم و برای شما بنویسم. علما یک مطلبی که براشون روشن میشده خدا را صدها بار شکر میکردن، خدا را صدها بار شکر میکردن. با خیلی عجیبه من بگم که حالا با لباس‌های مندرس و فلان که شاید قبول نکنیم به مذوق شما در نیاد، ابوالفرج اصفهانی حتی لباساش هم لباس‌های کثیفی بود، ولی در علم کوشش میکرد، الاغانی مقاتل و طالبیین، ولی در نان و دیگه زندگی روزمره و اینا که خیلی ساده و اولیات رو میگرفتن، ولی وقتی که یک مطلب علمی براشون روشن میشده چنان خوشحال میشدن، چنان خوشحال میشدن که در حقیقت اینها که هیچ نحوی نمیشه حساب کرد. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در حالات خودش می نویسه من در بدترین حالات در قلاع اسماعیلیه زندگی می کردم که گویا خون می خوردم، ولی وقتی که مطالب علمی برای من روشن می شد و اینها را ثبت می کردم، ثبت می کردم که انهو از عمرم بهره می بردم، بهره من می شدم. ملاحظه بفرمید دوستان عزیز، آقای ازهری در تهذیب اللغه که یک کتاب لغوی است، او هم در واژه عوض وقتی عوض را معنا میکنه به مناسبت واژه عوض وارد این آیه شریفه میشه، میگه خب در این آیه شریفه کلمه ان استعمال شده، کلمه من، فمن عفی له من، این من چه معنیه؟ میگه اینم به معنای عوضه، به معنای عوضه، هر کسی که عفو شود برای او بدل برادرش، من اخیه شیء. البته سایر تفاسیر من ندیدم کسی تصریح کرده باشه، ولی علل قاعده اونها به معنای ابتدای غایت کردن، کسی که عفو شود برای او از برادرش، یعنی عفو از ناحیه برادرش که همون ولی مقتوله، از ناحیه ولی مقتول، و او وقت من را در اینجا چی گرفتن؟ من را به معنی قاتل، من یعنی هر قاتلی که عفو شود برای او از ناحیه برادرش، از ناحیه برادرش چی؟ شیء، اون چیزی. پس دوستان عزیز فمن عفی له جار و مجرور متعلق به عفیه شد، من اخیه جار و مجرور باز چی واقع شده اینجا؟ آیا من اخیه بازم متعلق به عفیه؟ فرمودن نه، من اخیه جار و مجروره، و ما در خاتمه سمدیه این قاعدهشو خوندیم که مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه و همینطور در مغنی لبیب دوستان عزیز باب سالس مغنی، باب خامس مغنی، ساده، سابه و ثامن که 8 باب داره مغنی، خیلی مطالب مفیدی داره. اگر آدم مراجعه کنه نکات بسیار لطیفی رو درش پیدا میکنه. مرحوم استاد محمد قزوینی در یادداشت‌های خودش که اخیراً در 10 مجلد خیلی جالب چاپ شده می نویسه که من الان به سفر مطالعاتی آمدم به آلمان و در کتابخانه لیدن و در کتابخانه برلین نشستم و دورهای کتاب مغنی لبیب ابن هشام انصاری رو استخراج میکنم. شما دقت کنید در این جمله. و باز آیت الله العظمى آقای جوادی آملی فرمودن هر کسی میخواد تفسیر قرآن کار کنه باید مخنین مسلط باشه، و خداوند به ابن هشام چه هدیه‌ای و هبه‌ای داده که چنان بر قرآن مسلط، دوستان عزیز، که برای هر کلمه‌ای و هر حرفی و هر قاعده‌ای فوری مثال‌های قرآنی می، و تمام کتاب‌های ابن هشام این حالت را دارد، یعنی شذور و ذهبش بعد شما بیایید مثلا فرض بکنیم که کتاب دیگر اوضاح المسالک شرح الفیه ابن مالک، کتاب دیگرش مغنی، کتاب دیگری هم در این وسط باز داره که من فراموش کردم، چهار مرحله کتاب نوشته برای افرادی که میخوان نحو بخونن. شذور الذهب، شرح شذور الذهب، کتاب دیگر اوضاح المسالک و بعد مغنی. شما اوضاح المسالک شرح الفیه ابن مالک را مراجعه کنید، مقایسه کنید با سایر شروح الفیه، ببینید چقدر ابن هشام آیه بسار میزنه. در مغنی ببینید چقدر آیات را همینطور گیر داره خودش را و ما را گلاویز میکنه. آقایون با قرآن گلاویز بشید از هر طریق که باشید، با قرآن گلاویز بشید، واژگانش را کار کنید چه بهتر، ترکیبش را کار کنید نعمتیست. شما مثلا فهم میکنیم که مفرداتش رو کار کنید چه نعمت، سبب نزولهاش رو کار کنید چه بهتر، نمیدونم اصولیهاش رو کار کنید، فقهیهاش رو کار کنید، غیر فقهیهاش رو کار کنید، هرچی اعتقاد دار. خلاصه خودش رو آدم باید با قرآن گلاویز داشته باشه که روز قیامت پیغمبر اکرم نگه اینها رفتن اقوال مثلا ناوینی و آغازیای عراقی و مرحوم کمپانی را چارلایه و آخوند خراسانی را هی بررسی کردن، با اون تکراری بود، هی تکرار کردن، هی تکرار کردن، اما نرفتن سراغ قرآن را ببینن واقعا تو قرآن چیه. ها خیلی خوب نگاه کنید، فمن عفی له من اخیه، مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه میگه جار و مجرور، ابن هشام میگه جار و مجرور، هرگاه بعد از معرفه واقع بشود حال است. بنابراین ضمیر له معرفه دیگه، اگر ضمیر له معرفه یه پس من اخیه جمله حالیه هست، ولذا همونطور که له میشه ظرف لغو، من اخیه هم میشه باز ظرف مستقر. چرا لهو ظرف لغو است؟ چون متعلق به عفیه و عفیه از افعال خاص است، ولیکن من اخیه از متعلق به یک کائنون یا یکونوی محذوفه و کائنون و یکونو از افعال عام میشه و هرگاه از افعال عام و واجب الحذف باشه میشه ظرف مستقر، که چهار مورده، یکی در باب صله، در باب خبر، در باب حال، در باب صفه. یک عوامل ملا محسنی داریم در جامع المقدمات که قدیم اینا خونده میشد دوره ما، خیلی از کتابا رو ما مخوندیم اینا رو، در اونجا اختلافه که ملا محسن در اینجا منظور کدوم ملا محسنه، آیا ملا محسن فیض کاشانی است یا یک ملا محسن دیگری هست. به هر حال هر ملا محسنی باشه خدا رحمتش کنه که همچین کتاب نحوی جالبی نوشته، از یک جهاتی هنوز ترجیح داره بر کتاب عوامل جرجانی، یعنی عوامل میر سید شریف الدین جرجانی که صد تا عامل را نام میبره و اونم باز خوندیم اون زمان ما. ببینید دوستان عزیز، اونجا مرحوم ملا محسن میگه عامل ظرف چیه، میگه فعامله ان کان عاما محذوفا فمستقر و الا فلغو. عاملش اگر متعلقش از افعال عام یعنی کانه یکونو باشه، وجده یجدو باشه، عامن محذوفن فمستقرون، بهش میگیم ظرف مستقر و الا فلغو. و به قول مرحوم میرزا محمد علی مدرس افغانی رحمت الله علیه در کلام المفید، هر ظرفی باید یکی از 16 حالت را داشته باشه، یعنی 4 حالت را. الان لهو جار و مجرور، عاملش چیه؟ یک فعل است، دو از افعال عام خاص است، سه متعلق است، ببخشید بله یکی فعل است، یکی از افعال عام خاص است، سه متقدم است، 4 مذکور است. این 4 حالت را داره. اما من اخیه چی؟ یک از افعال عام است، دو متقدم است و سه محذوف است، 4 میتونه هم وصف باشه هم اسم باشه. چرا؟ چون در اون 4 موردی که میگن واجب متعلق حذف بشه و از افعال عموم باشه، میگن اگر صله باشه واجب متعلقش فعل باشه و اگر صفت و صله و خبر و حال باشه میتونه هم فعل باشه و هم اسم باشه در واقع. هم کائنون جایزه، هم یکون جایزه. اینجا ما میتونیم کائنون در تقدیر بگیریم، میتونیم یکون رو در تقدیر بگیریم. دوستان عزیز، شما نگید که آقا این مباحث نحوی رو چرا وارد میشی، چون من وقتی میبینم شیخ بهایی رحمت الله علیه با اون عظمتش وارد این مباحث میشه در کتاب حمل المتین، در کتاب مشرق الشمسین، در مشرق الشمسین ایشون یک رساله ای داره در تفسیر آیه شریفه سوره مائده، رساله، اصلا یک بحثی رو وارد میشه مفصل. ببینید در مفتاح الفلاح وقتی که دعاها را تفسیر میکنه چقدر دقیق با نکات ادبی. باز مرحوم علامه محمد اسماعیل خاجویی رحمت الله علیه متوفای 1172 بر نوع کتابهای مرحوم شیخ بهایی تعلیقه داره. شما نگاه کنید در تعلیقاتش نوعاً نکات ادبی را تذکر میده که اینا باعث روشن شدن مفاد و معنای حدیث میشه، مفاد و معنای آیه میشه. فمن عفی له من اخیه، روشن شد. به قول یکی از آقایون مفسرین، اخ از کلماتی است که آیت الله از ماهای جوادی اشاره کرده بودن، اخ از کلماتی است که اعرابش به حروفه، لذا در حالت جری میگیم اخیه به یا، در حالت رفعی میگیم اخوهو به واو، و در حالت نسبی میگیم اخاهو به الف. و در قرآن دو تا جمع استعمال شده، یکی اخوه و یکی اخوان، و بعضی ها بین اخوه و اخوان فرق گذاشتن، گفتن اخوه بله در جاییست که مثلا برادران نسبی باشن، و اخوان در جاییست که برادران دینی باشن، یا به عکسش باید باز مراجعه کرد. به هر حال این کلمه رو من الان فراموش کردم بگم خدمتتون. بله، فمن عفی له من اخیه شیئون. حالا دوستان عزیز، شیمون که قبلا گفتیم شی در الفاظ عربی عام‌ترین کلمه هست، مثل این که در فارسی میگیم چیز. حتی در مورد خداوند سوال کرد راوی که آیا بر خداوند شیء اطلاق میشه؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود نعم شیئون منتها لاکل اشیا. شیئون چرا مرفوع دوستان عزیز؟ بنابر این نظریه که گفتیم عفو دو معنای دارد، یکی معنای لزوم و یکی معنای تعدیه، و شیئون میشه نائب فاعل و هیچ مشکلی نداره، فاصله بین نائب فاعل و بین فعل مشکلی نداره، چون اینا در واقع ظروفن. لهو جار و مجروره، من اخیه جار و مجروره. و اگر یادتون باشه، اگر متول خونده باشید دوستان عزیز، همون صفحه اول متول اگر سمت راست طبع حجری را که من میگم مراجعه کنید، اونجا نوشته ان بله یتسعون فی الظروف ما لا یتسعون فی غیره، یا میگن توسعو فی الظروف ما لا یتوسعو فی غیره. ظرف و جار مجرور قاعده من نمیشه باشه. هر جا شما میگید جایز نیست و این قاعده این طوریه که جایز نیست، ظرف و جار مجرور میبینی که اونجا حاضر میشه. بعد میگن چرا؟ میگن آقا دیگه ظرف و جار مجرور سوال نکن، چون توسعو فی الظروف ما لم یتوسعو فی غیره، یا یتسعون فی الظروف ما لم یتسعو فی غیره. اینا خوشنشینه، مثلا بین افضل و مفعولش فاصله میشن، بین فعل تعجب و مفعولش، بین فعل تفضیل اسم تفضیل و مفضلون علیه فاصله میشن، بین ما و ما و فعل تعجب فاصله میشن، و هاکذا فعلله و تفعلله. دوستان عزیز، این یک روش بود که من برای آیه شریفه خدمت شما توضیح دادم. البته نکات دیگری هم هست. حالا دوستان عزیز، ما تا اینجا گفتیم خدمتتون که نظریه ای بود که عفو در واقع دو معنا داره، یعنی مشترک لفظی است، هم لازم استعمال میشه هم متعدی استعمال میشه، مثل رجعه که در قرآن دو تا استعمال داره، مثل حزنه یحزنو که در قرآن دو تا استعمال داره، هم لازم هم متعدی. و ما انشالله در دنباله بحث باز نظریه دوم رو بررسی میکنیم که میگه نه، عف در ثلاثی مجرد فقط لازمه و متعدی نداره. در این صورت این سوال پیش میاد که پس بنابراین اون عرض اونه شریف با سعادت شما نائب فاعل رو باید چیکار کنیم و اون مجهول شدن رو باید چیکار کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.